الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا و تمتعه فیها طویلا. شب جمعه است، شب رحمت و شب مغفرت، شام شهادت امام جواد و شب اول ماه ذی‌حجه. من یه چند جمله اول راجع به ماه ذی‌حجه صحبت کنم، بعد انشاءالله نکاتی رو راجع به امام جواد علیه السلام عرض خواهم کرد. ماه ذی‌حجه آخرین ماه قمری است، چون دیگه محرم اول ماه قمری است. این 10 روزی که از فردا آغاز میشه چند بار تو قرآن خدا ازش یاد کرده، یکی در سوره فجر و الفجر و لیال عشر. این لیال عشر منظور همین شبهای دهه ذی‌حجه است. در سوره بقره و در سوره حج دوبار یه جا می فرماید ایام معلومات، یه جا میگد معدودات، که حالا دو تا تفسیر داره. یکیش اینه که این ایام معلومات و ایام معدودات منظور همین دهه ذی‌حجه است. این دهه معروف به دهه کلیمیه است، یعنی حضرت موسی، چون حضرت موسی اول ذی‌قعده رفت میقات، قرارش با خدا این بود که 30 روز عبادت کنه و تورات رو بگیره و برگرده، ولی همچین شبی خدا 10 شب براش اضافه کرد و وعدنا موسی 30 لیله، اما بعدش و اتممناها به عشر. این عشر همین دهه فرداست که فردا شروع میشه. پس دیدید که هم الان حداقل 4 تا آیه رو من اشاره کردم که اشاره به این دهه دارد. بعضی از اساتید اخلاق و بزرگان توصیه میکردن فردا رو تا عاشورا به یک کنترل 40 روزه. حالا اسلام با چله نشینی و صوفیگری و ترک دنیا و رهبانیت و اینا موافق نیست، ولی مدیریت 40 روز، فردا اول ذی‌حجه است تا عاشورا میشه 40 روز. مثلا یک کاری رو شروع کنه آدم، فرض کنید بگه تو این 40 روز سعی میکنم دائم با وضو باشه، یا مثلا فرض کنید که هر شب فلان سوره قرآن رو بخونم، یا مواظبت میکنم تو این 40 روز دروغ نگم. یک کنترلی و یک برکاتی تو زندگی انسان خواهد داشت. شنیدم رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند 40. این 40 روز بعضی بزرگان روش عنایت داشتن. خب این دهه فوق‌العاده سفارش شده به خواندن سوره فجر و الفجر و لیال عشر. رسول خدا فرمودن کسی این 10 روز مرتب این سوره رو بخونه گناهانش آمرزیده میشه. فردا سفارش شده به نماز حضرت زهرا سلام الله علیها، که نماز ساده است، 2 رکعت مثل نماز صبح، منتها به جای قل هو الله 50 تا قل هو الله داره، یعنی شما تو 4 رکعتش 200 تا قل هو الله میخونید، که حالا نماز امیرالمومنین هم همینه. خیلی سفارش شده فردا هنگام ظهر نماز حضرت زهرا سلام الله علیها. و نکته دیگران که رسول خدا فرمود، این روایت حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن ما من ایام العمل الصالح فیه احب الالله عز و جل من ایام العشر. ما یه زمانهایی داریم عمل و یه مکانهایی، عمل توش ثوابش بالا میره. مثلا شما تو مسجد الحرام نماز بخونید، خب 100,000 برابره. در حرم امیرالمومنین 200,000 رکعت، دو برابر مسجد الحرام اونجا روایت داره. یا شما شب قدر اگر یه کاری انجام بدید، ضرب در 1,000 ماه میشه. لیلت القدر خیر من 1,000 شهر، روایت داریم اون شب صدقه بدید خیر من 1,000 شهر، نماز بخونید خیر من 1,000 شهر، هر کاری اون شب انجام بدید ضرب در 1,000 ماه میشه. این روایت رو یالا کمتر هم شاید مطرح شده، رسول خدا فرمود هیچ عمل صالحی ارزشش به اندازه این 10 روز بالا نمیره. یعنی صدقه این 10 روز با روزای قبل فرق میکنه. درود بر پیامبر، ذکر، نماز، هر چی، ما من ایام العمل، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الالله عز و جل من ایام العشر. ایام العشر منظور همین 10 روز ذی‌الحجه است که لذا صدقه در این ایام، صله رحم در این ایام، انفاق در این ایام، مخصوصا روزه، حالا گرم هم هست ولی خب بالاخره بعضیا توفیق دارن روزه در این ایام، تمام اون عباداتی که انسان در روزهای دیگه انجام میده در این دهه ثوابش یک ثواب ویژه و خاصی خواهد بود. و نکته دقیق تر هم اینه که خدام تو قرآن میفهمد وذکر الله فی ایام معدودات. تو این ایام معدودات، ایام خاص که عرض کردم، یه تفسیر ایام معدودات دهه ذی‌الحجه است، میفرماید در این ایام شما ذکر خدا و یاد خدا بگید. به هر حال دعا میکنیم انشاءالله خداوند حج رو به همون نصیب کنه. ماه حج، دهه حج، ماه ولایت، بسیاری از مناسبت‌های ولایت حداقل ما شمردیم بوده شاید 15 مورد، بسیاری از مناسبت‌های ولایت تو این ماه آمده. بلذا رهبر انقلاب یه وقتی فرمودن ماه ذی‌الحجه رو خوب ماه ولایت اسم بگذاریم. مثلا این حدیث ثقلین در این ماه حضرت فرموده، حدیث کسا در این ماه حضرت فرمود، سد الابواب که درها بسته شد جز در خانه امیرالمومنین تو این ایام بوده، اعطای انگشتری امیرالمومنین در این ایام بوده، نزول آیه ولایت، آیه تبلیغ، آیه اکمال، آیه مودت، آیه مباهله. یعنی نمیدونم چه حسابی داره که شما، حالا ما اینا رو جمع آوری کردیم، چاپ هم شده، یک ستاد قدیری داریم توی قوم اینو منتشر کردیم، که مجموعه یک، به قول امروزی ها یک بسته، یک مجموعه از امور ولایت دقیقا حول تو این ماه ذی‌الحجه است. یعنی قربان، قدیر، میلاد امام کاظم، میلاد امام هادی، آیه ولایت، آیه تبلیغ، آیه اکمال، آیه مباهله، حدیث ثقلین، حدیث منزلت، اینا همه تو این ماه بوده. داستان کسا، داستان مربوط به، عرض میکنم که اعطای انگشتری امیرالمومنین که خدا حفظ کنه و سلامتی به حضرت آیت الله عظمای مکارم، یک کتابی دارن به نام آیات ولایت در قرآن و ایشون جمع‌آوری کردن آیات ولایت رو. چون ماه ماه ولایته، من یکیشو فقط خدمت شما عرض کنم که حالا من اخیراً هم اینو تبدیل به مقاله‌ای کردم و دادم توی یکی از این مجلات علمی پژوهشی، چاپ شد. عرض میکنم که یکی از، حالا ما غالبا تو بحث ولایت میریم سراغ قدیر، اما یکی از کهن‌ترین دلایل، کهن‌ترین، شاید من تو اون مقاله نوشتم نخستین دلیل بر ولایت امیرالمومنین، که تاریخ طبری نوشته، طبری 310 مرده، یعنی کتاب معتبری است بالاخره، خیلی بهش اهمیت میدن، حتی اونایی که خیلی چیزا رو قبول ندارن تاریخ طبری رو قبول دارن. من از منابع تاریخی تفسیری و روایی سه تا منبع تو اون مقاله سنداشو آوردم، تفاسیری مثل ثعلبی و بقوی، مال اهل سنت، اینا که میگم همش مال اهل سنت، کتابهای حدیثی مثل مسند احمد ابن حنبل، کنز العمال، که اینا کتابهای قدیمی، احمد ابن حنبل 1200 سال پیش از دنیا رفت، و کتابهای تاریخی معتبری مثل تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی. یعنی ما از سه کانال این حدیثی که دارم میگم، چون ابن تیمیه خبیث که یه حربم بیشتر نداره، ابن تیمیه به هر چی میخواد حمله کنه میگه سند نداره، قدیر سند نداره، این همه رو میگه سند نداره، همینطور حمله میکنه میره. اصلا این آدم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی، میگه مثل اینکه آدم چشمشو هم گذاشته فقط حرف خودشو میزنه. خب تئوریسین وهابیت یه کتابی دارد به نام منهاج السنه، خیلی حمله میکنه به آیات ولایت. من اینو اسم اون مقاله رو نوشتم پاسخ به ابن تیمیه، که میگه این سند نداره، هم تاریخی داره، هم حدیثی داره، هم تفسیری، اونم کهن‌ترین کتاب ها، که 3 سال بعد از بعثت پیغمبر اکرم تو خانه خودش بستگانشو که 45 نفر بودن جمع کرد، به امیرالمومنین فرمود تو غذا تهیه کن. حضرت میگه من یک گوسفندی ذبح کردم و یک ظرف بزرگ شیر. امیرالمومنین میگه اینا خیلی هم پرخور بودن، خیلی غذا میخوردن. این قریش، ابو لهب بود، عرض میکنم عباس عموی پیغمبر بود، حمزه بود، هنوز حمزه مسلمان نشده بود، حمزه بود، اینا همه بودن. میگه من جعفر برادرم میگه بود، عقیل بود، میگه من نگران این غذا بودم. آخه یه گوسفند و با یه سطل شیر 45 نفر آدم بخور. میگه هر کدوم از اینا اگه میخواستی سیرشون کنی، این غذا مال یکیشون بود، انقدر غذا خور بودن. ولی خب پیغمبر گرامی اسلام تکیه من فرمود علی جان نونو بده خودم، آبگوشو تو بکش. نونو خود حضرت ترید میکردن، ای میکشیدن، بالاخره میگه همه اینا غذا خوردن. حضرت بلند شد سخنرانی کنه، ابو لهب نگذاشت، داد و فریاد کرد و جلسه رو به هم زد. خب به هم خورد. حضرت میفرماید پیامبر منو خواست، فرمود یه جلسه دیگه هم تشکیل بده. گفتم آقا بازم نهار بدم؟ فرمود بله، بازم برو نهار تهیه کن. حضرت میگه من یه گوسفند دیگه ذبح کردم و دوباره شیر تهیه کردم و دومین غذا رو دادم. اونجا پیغمبر اکرم فرمود من یواظرونی علی هذا الامر، کی منو کمک میکنه تو این امر؟ من نبیم. حالا اینا نبوت خودشو قبول ندارن هنوز. همه ساکت شدن. امیرالمومنین میگه من یه نگاهی کردم تو صورت عباس عموی پیغمبر، دیدم سرش انداخت پایین، اون یکی اون یکی، بلند شدم گفتم انا یا رسول الله، آقا جون من شما رو یاری میکنم. فرمود انت وصی و خلیفتی و وارثی من بعدی، تو جانشین منی، وصی منی، خلیفه منی، و تو عرض میکنم که تنجز و اداتی، تمام اون وعده های منو تو به تحقق میبخشی. خب حالا حضرت هنوز سنی هم نداشته، شاید 10 سالش بوده. وقت اون آقا میگه که آقا سنش کم بوده. خب سنش کم بوده که قرآن کریم میگه حضرت یحیی هم در کودکی پیامبر بوده و آتیناه الحکم صبیا. حضرت عیسی تو گهواره میگه من پیغمبرم، انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. 3 تا امام ما کودک بودن، امام جواد، حالا امشب شام شهادت داشت، امام هادی، امام زمان ارواح نافذ. این مهمترین دلیل قدیر اثبات ولایت امیرالمومنین نیست، قدیر اعلام ولایت امیرالمومنینه. ولایت امیرالمومنین از یوم الدار، یوم الانذار، اون روزو بهش میگن یوم الدار، چون تو خونه پیغمبر بوده میگن روز دار. چون این آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، به خاطر این بهش میگن یوم الانذار. معروفه و من عرض کردم از منابع معتبر که مهمترینش تاریخ طبری است. طبری خوشبختانه اینجا مفصل داستان رو ذکر کرده، هیچی هم کمش نکرده، از نوع آبگوشت اینی که پیغمبر نون رو خورد کرد، گوشت رو تقسیم کرد، حضرت علی دو، اینی که حضرت گفت اینا پرخورن، همه رو آورده. ای اینشو بدون کوچکترین در واقع مطلبی، حالا تو منابع شیعه که هست، مرحوم صدوق داره، دیگران، ولی طبری این رو در تاریخش آورده. به هر حال ماه ماه ولایت، فردا اول این ماه، حتما روز جمعه است. خب روز جمعه هم خودش ویژگی داره، هم نماز اول ماه، هم صدقه اول ماه، اونایی که توان دارن قربانی اول ماه، بالاخره انشاءالله فراموش نشه. خداوند حشر و نشر همه ما رو با ولایت قرار بده انشاءالله. و اما در مورد امام جواد، من یه مطلبی رو امشب خدمت شما میگم دیگه، حالا اینکه ایشون کودک بود و در امامت شک کردن و اینا رو دیگه نمیگم، بحثای جانبی حتما شنیدید. به هر حال ایشون امام رضا علیه السلام، خانومشون اهل مصره، یه خانوم به سلام مصریست به نام خیزران. مرحوم شیخ مفید میگه امام رضا یه همسر بیشتر تا آخر عمرش نداشت، اونم همین ایشونه که خودش اسمشو گذاشت ریحانه، سبیچه هم بهش میگفت. شیخ مفید میگه تنها فرزندشم امام جواد. ایشون میگه اولاد دیگه امام رضا نداشته، البته بعضی از آقایون دیگه اولاد دیگه هم براش نوشتن، ولی مفید یه کسیه که به این سادگی رو حرفش نمیشه حرف زد. ایشون میگه این تنها اولاده. خب همتون اینا رو شنیدید، من تکرار نمی کنم. 48 ساله بوده امام رضا، خداوند این اولاد رو به ایشون داده خیلی دیر. و این آقازاده 4 سالش بوده باباش آمده ایران، یعنی امام وقتی آمدن به مرو، که حالا مرو الان جزء ترکمنستانه ولی اون موقع جزء خراسان بود، 4 سالش بوده پدرش که امام جواد که پدرشون اومدن ایران، و بعدم خبر شهادت امام رضا رسیده به مدینه. خب آقا امام جواد میخواد به امامت برسه، 7 سالش بیشتر نیست، تا حالا امام 7 ساله ما نداشتیم، طبیعتا اختلاف پیش میاد، درگیری پیش میاد. گریه و شیون تو خانه امام رضا تو مدینه بلند بود. ایشون پر برادر، پر خواهر، فامیل داره. یونس ابن عبدالرحمن میگه من آمدم جلو در خونه امام رضا، فریاد زدم، گفتم دعو البکا، گریه رو بذارید کنار، تکلیف امام رو معلوم کنید، ما شیعه ایم. با یونس ابن عبدالرحمن آدم با کلاسی ها، آدم با درس خونده ایه، آدم به هر حال متدینیه، اما شما نگاه کنید ذهنیت، بصیرت، اینه که آقا میفرماین بصیرت، بصیرت. گفت دعو البکا، گفتن چه کنیم؟ گفت یه قائم مقامی برای امام جواد تعیین کنید، شیعه رو مدیریت کنه تا ایشون بالغ بشه، ما که نمیتونیم زیر بار امام 7 ساله بریم، یه بچه 7 ساله بشه مسئول همه امور شیعه. ریان ابن سلط یقشو گرفت کوبیدش زمین و ولت همه فی وجهه، خوابون تو گوشش، گفت خجالت بکش، مگه امام کوچیک و بزرگ داره؟ مگه تو قرآن نخوندی آتیناه الحکم السبیه؟ فکر کردن مثلا بلا تشبیه احمدشاه که بچه بود به قدرت رسید براش قائم مقام گذاشتن، امامت هم یه همچین چیز، یه همچین درگیری هایی تو مدینه بوده. ببینید خیلی مهمه، امام رضا، امام جواد مواجهه با 3 گروه قوی تو مدینه. یه امام 7 ساله، 1 زیدیه که اصلا ائمه ما رو تا امام حسین بیشتر قبول ندارن، میگن زید ابن علی ابن الحسین امامه. 2 اسماعیلیه که 6 امامی هن، اصلا امام کاظم هم قبول ندارن، که این 2 گروه الان هم هستن، ما الان هم اسماعیلی داریم هم زیدی. 3 واقفیه، واقفیه قرن 4 از بین رفت، اینا هم که 7 امامی هن. یعنی امام جواد مواجهه با شیعیان 3 امامه، 6 امامی، 7 امامی، مخالفینی مثل یونس، عموهایی که باش مخالفن مثل عبدالله ابن موسی، برادر امام رضا علیه ایشون تلاش میکرد. خب خیلی مشکله، ولذا مردم تو مسجد جمع شدن، مردم بعد از شهادت امام در حالی که شیون میزدن، فسعد المنبر، آزاده 7 ساله‌ای رفت روی منبر نشست، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، انا محمد ابن علی الرضا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الجواد، من جوادم پسر امام رضا. کی میگه من نمیتونم امام باشم؟ انا اعلم به اسلاب الناس، من از پشت شما خبر میدم. پشت یعنی چی؟ یعنی اولادایی که ممکنه 10 سال دیگه 20 سال دیگه به دنیا بیان، از آینده همه شما خبر. انا اعلم به سرائرکم و ظواهرکم، بیاید امتحان کنید، من از باطن و ظاهر همه شما خبر میدم. و انتم سائرون الی، از همه حوادثی که بگم کی میمیره، کی زنده میشه، کی اولاددار میشه، کی چند تا بچه، بیاید امتحان کنید. امام 3 تا ویژگی داره که با غیر امام متفاوته، و این 3 تا ویژگی فقط مال پیغمبرانه، ننبیا و ائمه. 1 عصمت، امام معصومه. 2 علم لدنی، امام عالم به اذن خدا، نه به کلاس و مدرسه. 7 سال و 10 سال نداره، امام هادی هم 8 سالشون بوده امام بوده، امام زمان هم 5 سالشون. و 3 ولایت تکوینی، موسی بن عمران دریا شکافت، این ولایت تکوینی است. عیسی مرده زنده میکرد. امامت با 3 عنصر عصمت، علم الهی لدنی، علم غیب که خدا به او داده، فرمود مردم این علم خدا به ما داده، مال ما نیست، خدا به ما داده. و وارد شد تو جلسات علمی و خودشو نشون داد. بالاخره حل شد کم کم. 18 سال بر کرسی امامت نشست، اما با این سختی که من عرض کردم که امامت ایشون چالش مهمی بود که کودکی در 7 سالگی کرسی امامت شیعه رو بپذیره. منتها بحث من امشب این نیست، من یه نکته دیگه ای میخوام خدمت شما عرض کنم و خیلی هم شما رو معطل نکنم، و اون نکته این است. آقایان عزیز، خواهران گرامی، ائمه بزرگوار ما یک سری نامه هایی دارن به نام مکاتبات، مثل نهج البلاغه که حضرت امیر توش نامه داره، خطبه هم داره، خطبه سخنرانیه، سخنرانی ممکنه کم و زیاد بشه. الان بنده سخنرانی میکنم، یکی بره بیرون حرف منو نقل کنه، نمیتونه عینش رو نقل کنه، هر کارش کنه کم و زیادش میکنه، مگر بنویسه. اونی هم که مینویسه شاید کم و زیاد بنویسه، اما بنده وقتی شخصا یه نامه مینویسم بدم به شما، خودم نوشتم، این معتبرتر از حرفامه. لذا مکاتیب ائمه مهمتر از سخنان ائمه است، و متاسفانه کمم تو تاریخ رو این زمینه کار شده، مکاتبات و نامه های ائمه. اول کسی که تصمیم گرفت اینا رو جمع آوری کنه، خدا رحمت کنه، مرحوم فیض کاشانی است. ایشون در کاشان، من سر قبرش رفتم، یک کتابی دارد، حالا تو اینترنت بزنید میتونید ببینید، لااقل شکلشو ببینید، معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه، 216 تا نامه از ائمه ایشون جمع آوری کرد. اولین کسی که این کارو کرد فیض کاشان. بعد از ایشون، حالا من دیگه کسی یادم نیست، تا حضرت آیت الله احمدی میانجی رضوان الله تعالی علیه، که بسیار مرد خوبی بود، سالم، مؤمن، متدین، علاقه‌مند به نظام، رهبری، امام، آقا هم خیلی ایشون رو قبول داشت و داره، البته ایشون از دنیا رفت. آقای احمدی میانجی به خود من فرمود، تو کتابش هم نوشت، فرمود من عمرمو گذاشتم رو نامه های ائمه، 50 سال، خیلی همت میخواد آقا، 50 سال این مرد، این مجتهد، خیلی من دیده بودم آیت الله مشکینی میاد پای درس اخلاق ایشون، پای احیای ایشون، 50 سال عمرشو گذاشت، 7 جلد کتاب نوشت به نام مکاتیب الائمه. خیلی جالبه، صدها نامه از ائمه جمع‌آوری کرد، دو جلدم برای پیامبر نوشت، مکاتیب الرسول که میشه 9 جلد. این مهمترین کتابی است که درباره نامه های ائمه به رشته تحریر در آمده. با این مقدمه من اجازه میخوام 3-4 تا از نامه های امام جواد رو که کمتر تو منبرها بهش پرداخته شده برای شما امشب مطرح کنم، منتها شرطش یه صلواته. تبرکن 4 تاشو میگم دیگه، کافی باشه، حالا نگید 5 تاشو بگید که به نیت 5 تا، یا 5 تاشو میگم تبرکن، چون زیاده دیگه، منم تا 10 باید منبرمو جمع کنم دیگه، جلسه دیگه دارم، به همین میزان اکتفا میکنم. ولی خواهشم اینه، ما که نمیخوایم فقط اطلاعات به شما بدیم، گرچه من اعتقادم اینه منبر باید یه بخشش اطلاعات به مخاطب بده، ولی یه تأثیری هم باید داشته باشه. این نامه ها هر کدومش یه پیامی داره، من مهم پیام اون نامه هاست که میخوام خدمت شما عرض کنم. اولین نامه علی ابن مهزیار که قبرش تو اهوازه، ایشون شاگرد امام جواد، حضرت عبدالعظیم حسنی شاگرد امام جواد، حضرت زکری ابن آدم که در قم، یه وقتی فقط به خاطر ایشون بیاید قم، بسیار مرد مهمی است. امام 8 فرمود ایشون تو قم مثل پدر من موسی بن جعفر تو بغداده، اینقدر این آدم مهمه. منتها دیگه شمس وجود حضرت معصومه اینا رو کمرنگ کرده. کربلا من همین پنجشنبه منبر بودم، همین شب جمعه که خدمتتون، شب جمعه قبل من کربلا بودم، حرم امام حسین، گفتم این آقا امام حسین انقدر نورانیه که دیگه بقیه دیده نمیشن، ولی قاسم ابن الحسن تو هر شهری بود یه حرم داشت، جون، علی، هر کدوم از این شهدا. حالا در قم بزرگانی دفنن، یکی همین زکری ابن آدمه. علی ابن مهزیار به امام جواد نوشت آقا زلزله تو اهواز ما رو بیچاره کرده، بیچاره کرد. دیروز یه آقای تو این تهران، من قرارگاه خاتم بودم، گفت از کیش میام، کیش خیلی زلزله میاد، گفت خلوت هم شده، گفت هر 2 روز یه بار میلرزه. ایشون میگه استان هرمزگان اونجا، گفتم این راهکار رو بهشون بگو. میگه شکوت و الا ابی جعفر کسرت از زلازل. گفتم آقا کسرت زلزله مردم رو بیچاره کرده، مردم تصمیم گرفتن زندگیشون رو ول کنن، از اهواز برن، کوچ کنن، مثل دوران جنگ که اومدن تو شهرهای دیگه، آقا برن اصلا. فکتب ابو جعفر، این راهکار رو دقت کنید، امام جواد براشون نوشت از اهواز بیرون نیایید، همونجا زندگی کنید، منتها این راهکار رو برید، صومو الاربعا والخمیس والجمعه، 3 روز به اونایی که میتونن تو اهواز بگو روزه بگیرن، 4 شنبه و 5 شنبه و جمعه. روز جمعه اقتسلو، غسل کنن، و طهروا ثيابكم، لباساشونو عوض کنن، مردم بیان تو صحرا دعا کنن، ابرزو یوم الجمعه. بابا ما اینا فاصله گرفتیم، چطور تو کرونا رقام معظم رهبری فرمود دعای 7 صحیفه؟ دعا، ارتباط. ببین ما یکی از مشکلاتی که الان یعنی کمرنگ شده در بین ما، یکی از مسائل این تأثیر دعاست. آقا اثر داره. چرا حضرت زهرا بچه هاش که مریض شدن روزه نذر کرد؟ کدوماتون این کارو میکنید؟ بچه تون مریض که روزه نذر میکنید؟ خانوما ماشاءالله دست به سفرهشون قویه، فورا سفره نذر میکنن، جیب آقا رو خالی میکنن، روزه نذر کنید، آقا فردا روزه میگیرم بچه‌م خوب بشه. مگه این کارو نکرد امام حسن، امام حسین مریض شدن، 3 روز حضرت زهرا امیرالمومنین روزه گرفتن، 3 شبش هم نانشون رو انفاق کردن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. آقای علی ابن مهزیار میگه اومدیم و این کارو انجام دادیم، فسکنت الارض، زمین آرام شد، زلزله از اهواز رخت بربست. یه راهکار دیگه، 3 روز روزه، غسل جمعه، غسل روز جمعه، لباس نظیف، دعا. این یکی از اون نامه هاییست که پیامش اینه توسل از دست ندیم، مواظب باشیم. تو گرفتاری ها روزه دعا اینا مؤثره. قرآن آخر سوره فرقان میگه اگه دعا تو زندگیتون نباشه خدا به شما اعتنا نمی کنه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، مخصوصا فردا که اول ذی‌الحجه است خیلی دعا کنید برای شفای بیمارا، برای جوونا، برای عزیزانی که امروز و فردا کنکور داشتن و دارن، برای بچه های دانشجو، برای همشون دعا کنید، برای گرفتارا، برای اعتیادیا، برای هر تا اونه که فاسدن دعاشون کنید. اللهم اصلح کل فاسدن من امور المسلم. این یک نامه. نامه دوم که باز اینو اگر در جلسه ما کسی از آقایون اداری هست بیشتر گوش بده، مسئولین، مدیران کل، رؤسا، وزرا، همه اینا که کار دستشونه، کار دست، میتونن مردم رو به این نظام بدبین کنن، میتونن مردم رو به این نظام خوشبین کنن، مخصوصا این شرایط گرانی دیگه مردم خیلی حس سختی کشیدن تو ادارات رو ندارن. این نامه رو عرض میکنم دقت کنن. آقاییست اهل سجستان و بست. سجستان و بست همین زابل خودمونه، استان سیستان و بلوچستان. سیستان از قدیم شیعه نشین بوده، بلوچستان هم از قدیم اهل سنت بود. الان هم سیستان مرکز شیعه است که حضرت آیت الله العظمای سیستانی خب متعلق به اون منطقه هستن، ائمه ما اونجا اصحابی داشتن و سیستان اولین جاییست که بعد از قصه کربلا، امسال جلسه ای هم گرفتن، منم اونجا بودم، اولین جایی که بعد از قصه کربلا، قبل از توابینا، قبل از کوفه، اولین جایی که قیام کردند و به خونخواهی یعنی به دفاع از امام حسین سیستان بوده، بعد توابین کوفه بوده که حالا این امسال شورای انقلاب فرهنگی اینو تصویب کرد و یه مراسمی مفصلی هم اونجا گرفتند و رئیس جمهور هم اومد سخنرانی کرد، بنده اونجا بودم، ظاهراً 25 محرم باشه اگه اشتباه نکنه. به هر حال یه آقایی از این سیستان، سجستان، نه بجستانا، بجستان هم داریم، اون مال خراسانه، سیستان، اومد خدمت امام جواد تو مکه، گفت یا ابن رسول الله، فرماندار این شهر برا من یه مالیاتی نوشته، یه جریمه‌ای، نمیتونم بدم. آدم خوبیه، میشه شما یه نامه بهش بنویسید؟ آقایون گاهی کار بعضی ها با یه نامه شما را میفته، با یه زنگ شما، همش که کمک کردن مالی نیست. گاهی انسان میتونه نامه بده، آبرو بذاره، زنگ بزنه، شما امام جماعت زنگ بزنه به این وام میدن، این آقا اجارهشو بالا نمیبره، گاهی مؤثره. من دو سه روز قبل یه طلبه آمد آقا پیشم، دوم طلبه خارجی، 5 تا بچه با 1,800,000 حقوق و زندگی بسیار سخت، خیلی طلبای ما تو فشارن، هم ایرانی هم خارجی، منتها خارجی ها دیگه خیلی بیشتر. گفت یه جایی هستم با 5 تا بچه، صابخونه گفته باید بلند شی، 2 سال به مجانی داده، الان میگه باید باش. من کجا برم؟ گفتم شمارهشو بده، من اون آقا رو میشناختم، زنگ زدم بهش گفتم آقای فلانی منو میشناخت؟ گفت بله آقا ارادت داریم. گفتم این بیچاره باید کنار خیابون بشینه، تو راضی؟ گفت نه آج آقا، 1 سال دیگه تمدید میکنه. خب اگه با یه تلفن من 1 سال خونه این بابا تمدید میشه، چرا من بخل بورزم؟ گاهی یه نامه، خدا رحمت کنه آیت الله شیخ مرتضی حائری، هر کی میره پیشش به اداره برق، گاز، هر کجا نامه میخواست بهش میداد. یکی بهش گفت آقا این نامه های شما رو بعضی اینا نمیخونن، مچاله میکنن. گفت بیشعوری خودشونو میرسونه، من کار خودم میکنم، من نامه میدم. گفت آقا امام جواد به فریادم برس، خواهش میکنم این نامه رو دقت کنید، خیلی قشنگه. امام جواد قلم و کاغذ گرفت، بسم الله الرحمن الرحیم، آقای فرماندار حسین ابن عبدالله نیشابوری، ان موسل کتابی هازا یذکر انک مذهبا جمیلا. این آقایی که داره نامه میاره پیش شما میگه تو آدم خوبی هستی، من که شما رو نمیشناسم، میگه آدم خوبی هستی آقای فرماندار، احسن الى اخوانک، به مردم خدمت کن، و علم ان الله سائلو که ان مثاقیل ذره و الخردل، بدون روز قیامت از ذره ذره کار سوال میکنند. و سلام. گفت آقا همین؟ فرمود بله همین. اون اگه بفهمه این خیلی حرف توشه. خیلی آقا ننوشتن مشکل این چیه، فقط نوشتن آقای فرماندار بدان خدمت به مردم چقدر ارزش داره. میگه نامه رو برداشتم و بالاخره اومدم سجستان و بهش پیغام دادم، گفتم امام جواد برای شما نامه نوشت. آمد از در فرمانداری بیرون، گفت امام جواد به من نامه نوشته. راستی راستی؟ گفتم کو نامش؟ گفتم اینهان. فقبله، نامه رو بوسید و وضع علا عینه، گذاشت رو چشماش، هی عشق بریخ، میگفت امام جواد منو قابل دونسته، به من نامه نوشته، چه کار برات بکنم؟ گفتم این مالیاتو. گفت اونو که بخشیدم، هیچی، ولش کن. غیر از اون میگه تا آخر عمر براش حقوق مقرر کرد. گفت ماهیانه که ببین این میشه. حالا اولا احسن به اون آدم، خدا رحمتش کنه هر که بوده، حسین ابن عبدالله. این دومین نامه امام جواد علیه السلام. چون قول دادم 5 تا نامه رو مطرح کنم، اجازه بدی قدری سریعتر دو سه تا دیگه‌شو بگم. آقایی بود جوانش رو از دست داد، داغ جوان سخته، خدا قسمت هیچ کس نکنه، اونقدر داغ جوان سخته که روایت داریم روز قیامت پدر داغ دیده رو میارن صحرای محشر، میگن از هر دری از بهشت میخوای برو داخل، چون تو سختی کشیدی. داغ جوان به حدی سنگینه. خب شما ببین علی اکبر، امام حسین، خود ائمه ما تو روایت دارد اجر پدر داغ دیده جوان بی حسابه، انما یوفى الصابرون اجرهم. این بنده خدا میگه نامه نوشتم به امام جواد، اولاد من از دنیا رفته، نمیتونم تحمل کنم، چه کنم؟ آقا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. اینم قابل توجه، نگه زندگیشون مصیبت میبینن، داغ میبینن، سختی میکشن، نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم وعلم ان الله یأخذ من مال الرجل و من ولده انفسه. خدا گلچینه، گاهی اولاد میگیره، گاهی مال میگیره، گاهی مرضی، حادثه‌ای، برای اینکه به انسان اجر بده. اگر صبر کنی اون اجر رو میبری، اگه کفر بگی و جزع و فزع کنی، مردت که زنده نمیشه، مالت هم که بر نمیگرده، اما موجب میشه اون اجرت از بین بره. و سلام. اینم نامه سوم وجود مقدس امام جواد در ارتباط با ایجاد آرامش در یک پدری که در واقع داغ فرزند دیده بود. نامه چهارم باز شاید به درد شما بخوره، پیامش. شخصی نوشت به امام جواد بابایی دارم خیلی خبیثه، به شما اهل بیت ناسزا میگه، چه کنم؟ بالاخره تو خونه های شما ممکنه گاهی، انشالله که نباشه، ولی گاهی انسان دوچار یه زنا، دوچار یه مرد بد اخلاق میشن، مرد دوچار یه زن بد اخلاق، گاهی اولاد بد اخلاقی میکنه، چه باید کرد؟ گفت یبن رسول الله ان ابی ناسب خبیث الرأی، یه بابای ناسبی ضد اهل بیت خبیث دارم، چه کنم؟ این نامه چهارم. آقا نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم المدارات خیر من المکاشفه، باش مدارا کن. او ناسزا میگه تو جواب نده، او تندی به ما فحش میده، هیچی نگو. آقا مدارا، پیغمبر فرمود من با مدارا دینو پیش بردم، خدا روزی که منو مبعوث کرد امرنی ربی به مدارات الناس. مدارا خیلی مهمه. شما وقتی طرف یک کسی فحش داد به یکی، حضرت علی نشسته بود به قنبر، یعنی فحش داد، تا اومد قنبر جواب بده امیرالمومنین فرمود جوابشو ندی، اگه جواب ندی سه تا اثر داره، دع شاتمک مهانا، اولیش اینه خورد میشه. ای ما فوش دادیم میگه چی نگفت، وقتی فوش بدیم میگه خب یکی گفتم یکی شنیدم، جوابشو نده خورد میشه. دو، خدا ازت راضی میشه. سه، شیطان ازت ناراضی میشه. گفت عجب، اگه جواب کسی که به فوش میده رو ندم، این سه تا اثر رو داره. چشم آقا، تا آخر عمرش قنبر عمل کرد، خورد میشه، خدا راضی میشه ازت، شیطان هم ناراضی میشه. میگه رفتم و با پدرم مدارا کردم، مدتی نگذشت عوض شد. اومدم خدمت امام جواد، گفتم آقا عجب نسخه ای دادید، کوتاه بود، سه تا کلمه بود، المداراتو خیر من المکاشفه، مدارا کردن با مردم
بهتر از دعواست، بهتر از درگیریه. انشاءالله خداوند هممون رو پیرو خوبی برای امام جواد و اهل بیت قرار بده، عاقبتمون رو ختم به خیر کنه. این بحثی که امشب من طرح کردم تحت عنوان مکاتیب و نامه های ائمه، کمتر دیدم رو منبرابش پرداخته بشه. چقدر خوبه یه ماه رمضانی، یک مثلا خود محرم، من سال گذشته به نظرم یه سال دیگه بود، یه دهه نامه های امام حسین رو فقط مطرح کرد، نامه های امیرالمومنین، نامه های امام رضا، نامه های امام جواد، عرض کردم 7 جلد اینها جمع‌آوری شده. چون این نامه ها هر کدومش یک پیامی درش نهفته است. خب من تصدی فراهم نمی کنم، مدعای اهل بیت هستن، هم روزه می خونن هم مدعایی می کنن. من یه سلامی فقط خدمت امام جواد از همینجا عرض می کنم و جلسه رو واگذار می کنم. السلام علیک یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها اشفع لنا عنده، یا وجیها اشفع لنا عزت عالمین میخواهم، انشاءالله سفر کاظمین میخواهم. دو تا گنبد میدرد، پدر امام رضا، فرزند امام رضا، طوف قبر حسین میخواهم. هر کجا نشستید صداش بزنید، یا جواد الائمه، یا جواد الائمه مدرکی، ای که روح عبادتی ما را، عذر خواه قیامتی ما را، جان زهرا عنایتی ما را، یا جواد الائمه مدرکی، یا جواد الائم. دو تا امام ما توسط همسرانشون به شهادت رسیدن، مسموم شده، یکی امام مجتباست، یکی امام جواد، هر دو مسموم، اونم تو خانه خودش. به قول اون آقا گفت محرمشون شد نامحرم. اما خیلی فرق بین مسمومیت امام مجتبی و امام جواد. ایشون هم مسموم شد، ایشون هم جوان بود، ایشون هم همسرش بهش زهر داد. اما امام حسن وقتی جان میداد، امام حسین کنارش بود، عباس کنارش بود، برادراش بودن، زینب کنارش بود، ابوالفضل کنارش بود. اما بمیرم جواد الائمه غریبانه تنها گوشه حجره دور از خانواده. میدونید امام جواد وقتی شهید شد 5 اولاد صغیر داره، بزرگیشون 8 سالشه، یکی 6 سالشه، یکی 4 سالشه. با 5 اولاد صغیر در الفوان جوانی غریبانه گوشه یه حجره جان داد. آقا جانم جوان بودی، مسموم بودی، غریب بودی، اما من یه جوانی میشناسم کربلا علاوه بر اینها اربن اربا بود، فقط تو به سیوف اربن اربا، حالا شب جمعه و شب زیارتی هر کجا نشستید چند مرتبه یا حسین.